بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه افغانستان از حضور نیروهای ائتلاف در این کشور دفاع کرد. سازمان عفو بین الملل تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را رویدادی شوم خواند. نشست 14 کشور صادرکننده گاز در مسکو در حال برگزاری است. با سلام، امروز سه‌شنبه 3 دی ماه 1387 و 23 دسامبر 2008 میلادی است. یک روز مانده به شب عید نوئل یا کریسمس. در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، من نازی عظیما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب به وقت تهران با شما هستم، با مجموعی از آخرین خبرهای ایران و جهان همراه با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع و شنیدنی. اما پیش از آن که مجله شامگاهی امروز را بگشاییم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای روز را می‌شنویم. میرعلی حسینی و آخرین خبرها.
با سلام. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان سخنان مقام‌های ایرانی را درباره اینکه حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان سبب بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور شده رد کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، حضور این نیروها برای سرکوب ستیزجویان و برقراری امنیت لازم است. در پی اعلام سیاست جدید آمریکا برای اعزام دستکم 20,000 سرباز دیگر تا تابستان سال آینده به افغانستان، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در تهران گفت آمریکا باید مراقب پیامدهای سیاست جدید خود در افغانستان باشد و به گفته او مرتکب همان اشتباهات در عراق نشود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار با محمد کریم خلیلی از معاونان رئیس جمهوری افغانستان در تهران گفته بود حضور نیروهای خارجی در افغانستان وضع را بدتر کرده و سبب رشد تولید مواد مخدر و افراط‌گرایی شده است. سازمان عفو بین الملل هجوم ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در تهران و بستن آن را واقعی بسیار شوم توصیف کرده که تمامیت جنبش حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده است. عفو بین الملل که مقرش در لندن است، خواهان رفع فوری پلمب به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست شیرین عبادی شده است. در اطلاعیه سازمان عفو بین الملل آمده است روشن نیست که مقام‌های ایران چرا اکنون تصمیم به تعطیلی این دفتر گرفتند. نشست 14 کشور صادرکننده گاز برای بررسی راه‌های هماهنگی سیاست‌های این کشورها در زمینه فروش گاز امروز در مسکو آغاز شد. در مجله شامگاهی گزارشی خواهیم داشت در این باره. به گفته سخنگوی کاخ سفید در آمریکا، دولت عراق کتباً به آمریکا اطمینان داده است که اعضای سازمان مجاهدین خلق را به کشوری که جان آنها در آن در خطر باشد مسترد نخواهد کرد. دولت عراق روز یکشنبه در آستانه سفر این هفته نوری المالکی به تهران اعلام کرد که از اعضای مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه اشرف خواسته است تا این محل را ترک کنند و به ایران یا کشور ثالثی بروند. به گفته نیروی دریایی روسیه، آزمایش یک موشک جدید غارپیمای دریا به هوای این کشور بار دیگر موفقیت آمیز نبوده است. سخنگوی نیروی دریایی روسیه گفت این موشک با نام بولافا بامداد سه‌شنبه پس از پرتاب در نیمه راه منفجر شد. خانم عظیما،
مروری بود بر خبرهای ایران و جهان از میرعلی حسینی. نگاه می‌اندازیم به فهرست مجله شامگاهی امروز. اجلاس وزیران 14 کشور صادرکننده گاز در مسکو. بهنود شجاعی نوجوان محکوم به قصاص برای 4 بار در آستانه اعدام. آیا امشب آخرین شب زندگی اوست؟ گفتگویی با وکیل او داریم. محمود احمدی نژاد میگوید فرار مغزها واژه درستی نیست. نظر یک کارشناس را میشنویم. 6 ماه میگذرد و 2 برادر پژوهشگر برجسته ایرانی همچنان در بازداشتند. زنان و مردانی که ایران مدرن را بنیان نهادند که بودند؟ نگاهی به یک کتاب. و وضعیت حزب کارگران کردستان پکاکا در سخنان جلال طالبانی. اینا اینها و گزارش های دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، با ما بمانید. در مسکو امروز سه‌شنبه وزیران انرژی 14 کشور صادرکننده گاز گرد آمدند تا در نشستی با عنوان راه‌های ایجاد تعادل در بازار گاز جهان به بررسی این مسئله بپردازند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نماینده کشوری که دارای دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان است، در این اجلاس شرکت دارد. نشست بررسی راه‌های ایجاد تعادل در بازار گاز جهان در حالی برگزار می‌شود که کشورهای مصرف کننده گاز نگران تشکیل احتمالی نوعی اوپک گازی در بازار انرژی اند. نیوشا بقراطی گزارش می‌دهد.
دوران گاز ارزان به سر رسیده است. با این جمله کوتاه امپراتور گاز جهان نشست مسکو را آغاز کرد. جمله کوتاهی که میتواند برای ده ها کشور مصرف کننده به سادگی میلیون ها دلار هزینه در پی داشته باشد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت با بالا رفتن هزینه های کشف، تولید و انتقال گاز دیگر نمیتوان آن را با این بهای پایین عرضه کرد. آقای پوتین از همین رو تأسیس سازمانی واحد را برای تضمین منافع کشورهای تولید کننده ضروری خواند. سازمانی دائم با مرامنامه و مقرری مشخص. و اکنون چون این تشکل واحدی، آنچه که نام مجمع کشورهای صادرکننده گاز بدان داده شده، در هفتمین نشست خود گامی دیگر به یافتن هویت سازمانی نزدیکتر می شود. دستور کار اصلی نشست روز سه‌شنبه در مسکو تصویب اساسنامه این مجمع است. مجمعی که در رأس آن سه کشور عمده تولید کننده گاز، یعنی روسیه به عنوان ذخیره شماره یک، ایران به عنوان ذخیره دوم و قطر به عنوان سومی منبع گازی جهان قرار گرفتند. وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری به نمایندگی از تهران پیش از ظهر روز سه‌شنبه وارد مسکو شد. ایران به عنوان یکی از کلیدی ترین شرکت کنندگان نشست مسکو 16% از کل گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است. رقمی که اگر میزان ذخایر روسیه هم بدان اضافه شود برابر با 40% از کل گاز جهان خواهد بود. برخورداری از چنین سهم عظیمی از ذخایر گاز به این هراس در میان کشورهای وارد کننده دامن زده است که هدف نهایی از تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده شاید در دست گرفتن نبض گازی جهان باشد. هراسی که الکساندر مدودیف، معاون شرکت روسی گازپروم، آن را بی‌پایه و اساس می‌خواند.
مکانیزمی که در سازمان اوپک مورد استفاده قرار می‌گیرد، هیچ گونه ارتباطی به عملکرد این مجمع نخواهد داشت. میزان تولید نفت در نشست‌های دوره‌ای اوپک تعیین می‌شود، حالان که در زمینه گاز اساس کار ما بستن قراردادهای بلند مدت با متقاضیان است.
ولادیمیر پوتین نیز نگرانی‌هایی را که از سوی کشورهای واردکننده گاز از جمله کشورهای اتحادیه اروپا ابراز می‌شود، بی‌دلیل خوانده است. به دنبال تمامی این اظهار نظرها و اطمینان دادن‌ها بود که اما ناگهان گفته‌های وزیر انرژی ونزوئلا با تنینی متفاوت در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. وی که به نمایندگی کاراکاس در نشست مسکو شرکت دارد گفت مجمع کشورهای صادرکننده گاز در اساس از همان اصولی پیروی می‌کنند که مبنای تولد اوپک قرار گرفته بود. سخنانی کوتاه که اگرچه هنوز واکنش رسمی به دنبال نداشته، اما به وضوح در تضاد با مواضع قبلی قرار دارد. وزیر انرژی روسیه به عنوان وزنه اصلی نشست اخیر، پیشتر تنها هدف نشست روز سه‌شنبه را تدوین قواعد بازی میان کشورهای تولید کننده و مصرف کننده خوانده بود. قواعدی که البته گاهی هم در این بازی تغییراتی می‌کند. نزدیکترین نمونه به یک روز پیش باز می‌گردد. روسیه روز دوشنبه هشدار داد که اختلاف این کشور با اوکراین بر سر بدهی گاز ممکن است سبب اختلال در جریان گاز به اروپا شود. اختلالی که میتواند در صورت بروز بخش عمده‌ای از اتحادیه اروپا را در زمستان سرد 2009 عملاً فلج کند.
نشست 14 کشور صادرکننده گاز در مسکو در گزارشی از نیوشا بقراطی می‌شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بهنود شجاعی که 4 سال پیش در نوجوانی و در سن 17 سالگی به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شد، برای سومین بار در آستانه اعدام قرار گرفته است. فردا چهارشنبه 4 دی ماه به عنوان روز اعدام او تعیین شده است. با این حال برخی از روزنامه‌های ایران خبر از تعویق حکم اعدام او دادند. پرونده بهبود شجاعی یکی از ده ها پرونده جنایی مجرمان صغیر یا نوجوان است که در مراجع قضایی جمهوری اسلامی وجود دارد. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر ایران، بنا به قانون مجازات اسلامی، همکنون 70 مجرم صغیر در کشور در انتظار حکم اعدام خود به سر می‌برند. ضمن اینکه در یک سال و نیم گذشته حکم اعدام دست کم 17 نوجوان بزهکار به اجرا درآمده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، از وضعیت پرونده او در حال حاضر می‌پرسد. محمد مصطفایی در تهران:
ایرادات خیلی زیادی در پرونده وجود داره که به نظر من و همکارم جناب آقای اولیای فرد اجرای حکم قصاص بهنود رو مخدوش میکنه و از نظر ما غیرقانونی است اجرای حکم. حالا صرف نظر از تمام این ایرادایی که در پرونده وجود داره، عده‌ای از خیری از جمله چند نفر از هنرمندان، آقای عزت‌الله انتظامی، آقای پوررحمن، آقای نظویان و آقای پرویز پرستویی بارها نزد اولیای دم رفتند و در نهایت تونستند رضایت اولیای دم رو جلب بکنند. این موضوع رو من طی لایحه‌ای به نظر قضات شعبه 74 کیفری و استان رسوندم و این قضات دیروز درخواست من رو رد کردن و دستور دادن که حکم اجرا بشه. این تصمیمی که قضات 74 گرفته باعث شده که روند اجرای حکم بهنود شجاعی با خطر مواجه بشه، یعنی احتمال این که فردا بخواد حکم بهنود شجاعی اجرا بشه وجود داره.
آقای مصطفی، گزارش شده که مسئولان قضایی اجرای حکم رو تا هنگام بازبینی فیلمی که گفته میشه اولیای دم در اون با لغو حکم قصاص موافقت کردن به تعویق انداختن.
این خبر تو اعتماد ملی در شده و اینکه مقام قضایی بخواد این کار رو انجام بده، من هنوز ندیدم که همچین دستوری وجود داشته باشه. آخرین دستوری که من دیدم این بودش که آقای مرتضوی دستور دادن که تا 4/10/87 حکم اجرا بشه.
چرا آقای مصطفایی، با اینکه گفته میشه که اولیای دم موافقت کردن با اجرا نشدن حکم قصاص، چرا تردید وجود داره نسبت به رضایت اولیای دم؟
ابراز تردید به این دلیل هستش که اون رضایتی که گرفته شده به صورت مکتوب نوشته نشده، صرفا به صورت شفاهی بوده و بر مرجع قضایی هستش که اگر بخواد حقیقت رو مشخص کنه از این چند نفر کسانی که در اون جلسه صلح و صفحش حاضر بودن و شنیدن که اولیای دم رضایت دادن و رضایتشون هم مجاز بوده، باید تحقیق کردن، اونها رو باید دعوت میکردن و شهادتشون رو استماع میکردن، ولی متاسفانه این کار رو انجام ندادن.
الان شما چه اقداماتی رو در دست انجام دارین؟
ما هر اقدامی که نیاز بوده انجام دادیم، از این به بعد هم هر راهی رو که لازم باشه پیش میدیم تا بتونیم جلوی حکم رو بگیریم، ولی متاسفانه قدرت دست عده‌ای هستش که اونها تصمیم گیرنده اصلی هستند و ما فقط میتونیم اعتراض بکنیم و ادامه هم خواهیم دادیم اقدامات خودمون رو.
آقای مصطفی، آیا اجرای این حکم قصاص به تعویق افتاده یا اینکه همچنان به قوت خودش باقیه؟
هنوز مشخص نیست که فردا این حکم اجرا میشه یا اجرا نمیشه، ولی با توجه به این که قضات شعبه 74 رأی خودشون و نظر خودشون رو دادن، الان بهنود شجاعی در وضعیت خیلی وخیم و بحرانی قرار داره و هر لحظه این اختیار رو مرجع قضایی به خصوص اجرای احکام داره که بخواد حکم بهنود شجاعی رو اجرا بکنه.
بهنود شجاعی در بیم و امید میان مرگ و زندگی، آیا امشب آخرین شب زندگی اوست؟ گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با وکیل او محمد مصطفایی در تهران.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 14 جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی که روز دوشنبه دیروز برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پدیده فرار مغزها در ایران گفت: از نظر من واژه فرار مغزها واژه درستی نیست و نگاه ایرانیان در طول تاریخ نگاه جهانی بوده است. آقای احمدی نژاد همچنین گفت در ایران فعالیت‌های علمی افتخارآمیز است، چنان که وقتی هر سال را با سال قبل مقایسه می‌کنیم می‌بینیم این فعالیت‌ها شتاب روزافزون‌تری به خود گرفته است. سخنان آقای احمدی نژاد انگیزه شد برای گفتگویی در این باره با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزش تطبیقی در دانشگاه پاریس. نظر آقای پیوندی را درباره این گفته که فرار مغزها واژه درستی نیست از او میپرسم. سعید پیوندی:
واژه فرار مغزها بعد از جنگ جهانی دوم رایج شد. بعدها در دهه 60 میلادی این اصطلاح در مورد خروج نیروهای متخصص و کارآمد و نخبگان علمی و فرهنگی کشورهای جهان سوم به طرف کشورهای پیشرفته مطرح شد در یونسکو و از اون زمان به طور وسیع در سطح بین‌المللی به کار گرفته شد. این واژه اساساً در سالهای اخیر به خصوص از دهه 90 مورد پرسش قرار گرفته، برای اینکه خیلی از کشورهایی که مصداق فرار مرزها بودند مثل کره جنوبی، مثل برزیل، افریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، چین و هند، این کشورها تونستن از طریق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت سیاسی و فرهنگی کشورشون نه تنها جلوی فرار مرزها را بگیرن، بلکه کمک بکنن به بازگشت کسانی که پیشتر به کشورهای غربی و پیشرفته سفر کرده بودند و مستقر شده بودند. برای همینم از اون زمان مطرح شد که واژه فرار مرزها برای چنین کشورهای دیگه دقیق نیست، ما باید از واژه گردش مغزها و یا بازگشت مغزها صحبت بکنیم.
آقای پیوندی، این مسئله در مورد ایران هم صدق داره یا مصداق داره؟
کشورهای وجود دارن هنوز در دنیا که در اون روند فرار مغزها ادامه داره، یعنی تعداد زیادی از نیروهای متخصص و نخبگان علمی هر سال از کشور خارج میشن بدون اینکه ما شاهد روند بازگشت اینا و یا استقرار دوباره اینها در کشور باشیم. ایران به گزارش صندوق بین‌المللی پول نسبت به جمعیتش اولین کشوری است در دنیا که درش خروج مغزها زیاده و به عنوان معضل کشور مطرح است. ما در ایران به هیچ وجه در سالهای گذشته نه تنها شاهد بازگشت نخبگان و مغزها نبودیم، بلکه شاهد تشدید این ماجرت هستیم.
آقای پیوندی، چرا فکر میکنیم که در ایران هنوز این مسئله وجود داره و مغزها به ایران بر نمیگردن؟
دلایلی که باعث میشه که نیروهای متخصص یا نخبگان علمی و فرهنگ و اون چیزی که مغزها گفته میشه در حقیقت از ایران خارج بشن، تا زمانی که این دلایل بر سر جاشون باقی هستن ما نمیتونیم شاهد بازگشت یا همکاری این نیروی خارج از کشور با داخل باشیم. اون کشورهایی که موفق شدن اینا اصلا وضعیت کشور رو تونستن عوض بکنن، اون فضایی به وجود بیاد که دیگه خروج از کشور انگیزه مهمی نباشه. فقط ما در اون شرایطی که میتونیم شاهد بازگشت مغزها یا همکاری بین نیروهای خارج از کشور و جامعه ایران باشین. تا وقتی که این شرایط در ایران عوض نشده و هنوز نیروهای زیادی در سال از ایران خارج میشن، چگونه میشه انتظار داشت که ما شاهد بازگشت باشیم؟
آقای پیوندی، آقای احمدی نژاد در یک صحبت دیگه در همین مناسبت یک نکته دیگری را مطرح کردند. گفتن که خوشبختانه امروز شتاب حرکت علمی کشور و گستره نوآوری‌ها افتخارآمیز است، چنان که وقتی هر سال را با سال قبل مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که شتاب روزافزون‌تری به خود گرفته. آیا واقعا اینطوره؟
نمیشه منکر شد که خب در ایران یه پیشرفت‌های علمی صورت گرفته، محققینی هستن، کارهای انجام میشه، نتیجه فعالیت دانشگاهی و علمی ایرانیانی است که در ایران کار میکنن. اما این حرفا رو در مقایسه با دنیا باید بزنیم، با شاخصهایی که وجود داره. برای مثال ایران کمتر از 0.4% از تولید ناخالص ملیش صرف تحقیق میکنه، در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته این رقم بیش از 3% هست، یعنی بیش از 15-16 برابر ایران به نسبت. حتی اگر همه اون پولی که در ایران گفته میشه صرف تحقیق میشه، به طور واقعی صرف تحقیق بشه. بنابراین نمیشه واقعا از همچی شاخصی انتظار داشت که ما به این شتابی که آقای رئیس جمهور ادعا میکنه رسیده باشیم. این شتاب یه سری باستاب داره در جامعه که نوآوری‌های تکنولوژی هست، مشارکت در عرصه جهانی در تولید علم هست، حضور علمی در جهان هست. ما اگه در این عرصه نگاه کنیم ببینیم که ایران نه تنها اون شتاب لازم رو نداره، بلکه به طور واقعی از کشورهایی که امروز دارای شتاب زیاد هستن عقب مونده. ما باید بیشتر بگیم که ما هر روز دچار عقب موندگی زیادتری میشیم اگه خودمون رو با دنیا مقایسه بکنیم.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی تطبیقی و مسائل آموزشی ایران. در حالی که آقای احمدی نژاد از وجود شرایط مساعد برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی در ایران گفتگو می‌کند، اما حدود 6 ماه است که دو برادر پژوهشگر که فعالیت‌هایشان در زمینه مبارزه با ایدز و HIV در سطح بین‌المللی پرارزش و برجسته شناخته شده، در بازداشت مقام‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. بازداشت دکتر آرش و کامیار علایی از همان آغاز اعتراض بسیاری از سازمان‌های فعال حقوق بشری و تخصصی را در ایران و در جهان برانگیخت که آخرین آنها بیانیه سازمان بین‌المللی پزشکان مدافع حقوق بشر است که در اعتراض به بازداشت این دو پزشک فعال در زمینه پیشگیری و درمان ایدز در ایران و در منطقه منتشر شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران 1 ماه پس از بازداشت آرش و کامیار علایی علت بازداشت این دو متخصص را اتهام‌های امنیتی اعلام کرد. هانا کاویانی همکارم در گزارشی در این باره با 2 تن از مسئولان سازمان بین‌المللی پزشکان مدافع حقوق بشر گفتگو کرده است. می‌شنویم.
6 ماه از بازداشت آقایان دکترها آرش و کامیار علایی در تهران می‌گذرد. به همین مناسبت سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار آزادی این دو پزشک شد. این دو پزشک ایرانی فعال در زمینه پیشگیری و درمان ایدز از بیش از 6 ماه پیش و با اتهام‌های امنیتی در زندان اوین به سر می‌برند. در بیانیه اخیر سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر که صبح دوشنبه 2 دی ماه منتشر شد، به نقل از مسعود شفیعی وکیل مدافع برادران علایی آمده است که بنابر قانون مجازات اسلامی اگر کسی محکوم به ارتباط با دولت‌های بیگانه شناخته شود، بین 1 تا 10 سال زندان برای او در نظر گرفته می‌شود. جاناتان هیوستون، مدیر روابط عمومی پزشکان مدافع حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا گفت:
We're saying that these charges are illegitimate and politically motivated.
ما معتقدیم اتهام‌هایی که متوجه برادران علایی شده غیر قانونی و انگیزه سیاسی داره. بنابر گفته‌های وکیل این دو پزشک، اونا تاکنون 2 ماه بیشتر از اون چیزی که قانون تعیین کرده در بازداشت بودن و با اینکه اونا میتونستن به قید وثیقه آزاد بشن، بدون برگزاری دادگاه همچنان در زندان به سر می‌برن.
قوه قضاییه ایران 1 ماه پس از دستگیری آرش و کامیار علایی دلیل بازداشت این دو متخصص ایدز را اتهام‌های امنیتی اعلام کرد. از آن زمان تا کنون هیچ اظهار نظر دیگری درباره این پرونده از سوی مقام‌های ایران صورت نگرفته است. تا کنون بیش از 3100 نفر از بیش از 85 کشور تومار اینترنتی را برای آزادی برادران علایی امضا کردند. همچنین چندین پزشک و دانشمند سرشناس فعال در زمینه ایدز خواستار آزادی آرش و کامیار علایی شدند. همچنین در روزهای گذشته دوستان و همکاران آرش و کامیار علایی با همکاری سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر با برگزاری کمپین اینترنتی از کاربران خواستند تا با گرفتن عکسی از خود و کاغذی که روی آن نوشته شده درمان ایدز جرم نیست، از دولت ایران بخواهند تا هر چه زودتر برادران علایی را آزاد کنند. سارا کلوک، مدیر سازماندهی و توسعه در سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، درباره این حرکت به رادیو فردا گفت:
mobilize all of the people who are so supportive of their case around the world and
بار دیگر را به منظور گرد هم آوردن همه دوستان و همکاران برادران علایی از اینترنت به عنوان وسیله‌ای که این روزها و خصوصا در مورد این پرونده خیلی کمک کرده است استفاده کردیم و تا کنون بیش از 100 عکس از دوستان برادران علایی بر روی وبسایت مخصوص این کمپین گذاشته شده است.
تا کنون بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آرش و کامیار علایی شدند.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدیم از وضعیت بازداشت دکتر آرش و کامیار علایی. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، در مصاحبه‌ای که امروز سه‌شنبه در روزنامه آکسام چاپه ترکیه منتشر شده، گفته است کردهای عراق قصد دارند مانع استفاده، به گفته او، شورشیان کرد از خاک عراق برای حمله به ترکیه و ایران شوند. گزارش مریم منظوری را از این مصاحبه می شنویم.
جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در مصاحبه خود با روزنامه آکسام ترکیه میگوید احزاب کرد مستقر در شمال عراق قرار است به زودی گرد همایند تا طی آن با صدور درخواستی مشترک از شورشیان مستقر در مناطق کردنشین عراق بخواهند به مبارزه مسلحانه خود پایان داده و به روند دموکراتیک سیاسی بپیوندند. آقای طالبانی که خود از کردهای عراق است همچنین گفت بگذارید صریح بگویم ما کردهای عراق دیگر به هیچ گروه کردی اجازه نخواهیم داد که از خاک ما برای حمله به ترکیه و ایران استفاده کند. رئیس جمهور عراق گفت برای رسیدگی به این هدف اقدامات و تمهیدات لازم انجام خواهد شد. همزمان جلال طالبانی با تاکید بر اینکه کردهای عراق وارد جنگ با شورشیان نخواهند شد گفت خواهید دید که این مشکل بدون جنگ حل خواهد شد. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد صدها ستیزجوی متعلق به پکاکا، حزب جدایی خواه کارگران کردستان و پژاک، گروه خواهر آن در ایران در کوهستانهای شمال عراق مستقرند. آنکارا بارها کردهای عراق که دولت منطقه‌ای کردستان عراق در شمال این کشور را اداره می کنند را به مدارا و حتی کمک به شورشیان کرد متهم کرده است. هواپیماهای جنگی ترکیه از سال گذشته بارها مخفیگاه‌های اعضای پکاکا در شمال عراق را بمباران کرده و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز بارها این شبه نظامیان را هدف حمله خود قرار دادند. رئیس جمهور عراق معتقد است روابط با ترکیه برای عراق اهمیت استراتژیک دارد و تاکید می‌کند که تمامی گروه‌های عراقی از حملات پکاکا علیه ترکیه به ستوه آمدند و همگی خواستار بهبود روابط با آنکارا هستند. جلال طالبانی به آکسام میگوید پکاکا باید بداند که به بن‌بست رسیده است و دولت ترکیه نیز به سهم خود باید این شبه نظامیان را به برزمین گذاشتن سلاح‌ها تشویق کند. ماه گذشته عراق، ترکیه و ایالات متحده بر سر تشکیل کمیته مشترک به منظور مقابله با تهدید نیروهای پکاکا و توقف فعالیت‌های آنها توافق کردند. پکاکا در لیست گروه‌های تروریستی ترکیه و بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد.
به آمریکا می رویم. آقای عباس میلانی، رئیس بخش ایرانشناسی و مدیر انستیتوی هوور دانشگاه استنفورد آمریکا، در مرکز بنیاد مهرگان در کالیفرنیای جنوبی به معرفی کتاب تازه خود پرداخت. فیروزه خطیبی گفتگویی در این باره با عباس میلانی دارد.
Eminent Persians نام انگلیسی کتابی است که توسط انتشارات دانشگاهی سیراکیوز پرس منتشر شده است و شرح حال بیش از 150 تن از زنان و مردان منتخب ایرانی است که در بین سالهای 1941 تا 1979 هر یک به نحوی در شکل گرفتن ایران مدرن نقش داشتند. بخشی از هزینه تهیه این کتاب که به زودی شاهد ترجمه فارسی آن با عنوان نام‌آوران ایران خواهیم بود، توسط اکبر لاری، یکی از چهره‌های شاخص جامعه ایرانی در آمریکا پرداخت شده است. هدف از انتشار این کتاب نیز حفظ تاریخ و سپردن فرهنگ ایران زمین به نسل آینده است. در کتاب نام‌آوران ایران زمین 17 مقوله مختلف از جمله روزنامه‌نگاری، مذهب، هنر، ادبیات و سیاست گنجانده شده است. دکتر عباس میلانی:
انگشت شمار آدم‌هایی هستند در مورد ایران که تاریخ زندگیشون به دقت و با امانت نوشته شده. بخش عمده‌ای از این افرادی که تو این کتاب هستن، از این 150 نفر، من فکر میکنم 100 و حداقل 40 نفرشون کسانی هستن که هیچی در مورد زندگیشون یا خیلی اندک در مورد زندگیشون نوشته شده. برای که اون چی که به عنوان زندگی نامه نویسی در فارسی هست محدود است به شاه و ملکه و آیت الله خمینی و مصدق و سجاد طباطبایی و یکی دو نفر دیگه، این نسلی که واقعا ایران دوران شاه رو اینا ساختن، جاده ها رو اینا ساختن، ساختمان ها رو اینا طراحی کردن، دانشگاه ها رو اینا اداره کردن، لازم به نظر میامد که این افراد زندگیشون ضبط بشه یه جایی و دستاوردهاشون برای تاریخ محفوظ بود.
آقای دکتر میلانی، شما برای اینکه یک مجموعه نسبتاً کاملی برای کتابتون داشته باشید چه محدودیت هایی داشتید؟ آیا بعض وقتا در دام این مسئله افتادید که به خاطر اینکه مثلا یه نفر معروفه حتما باید اسمشو بیارید؟
نه اصلا و ابدا سعی کردم که به هیچ وجه تحت فشار معروفیت افراد قرار نگیرم. یه هیئتی بود که مشاوره میکرد در مورد این اسامی، من با اونها میتونستم ازشون رایزنی بکنم و این هیئت واقعا هیئت برجسته‌ای بود. سن مشاور ما در این قضیه، کسی که من ازشون نظر میخواستم، راهنمایی میخواستم و کمک میکردن، ابراهیم گلستان بود. کسی که در زمینه آموزش و پرورش و بوروکراسی ایران کمک میکرد، فرهنگ مهر، اینا میدونید افراد به غایت خوش شهرتی هستند، به غایت فاضلی هستند در این زمینه. نه نظر شخصی من بود، نه معروفیت اینها بود، ملاک این بود که آیا کار تازه‌ای کردن یا نه.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدیم با عباس میلانی درباره کتاب تازه او نام‌آوران ایران زمین. از اینکه تاکنون با ما هستید از شما سپاسگزارم. ببخشید، همچنان با ما بمانید تا نیم ساعت آینده که برنامه خبرهای ورزشی را خواهیم داشت و صدای شما از جان خاکزاد.
این رادیو فرداست.
از شما که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کرده اید سپاسگزارم و به شما که تازه به ما پیوسته اید سلام می کنم. اما در آغاز مروری دوباره داریم بر خبرهای جهان با میرعلی حسینی.
وزارت امور خارجه افغانستان از حضور نیروهای ائتلاف در این کشور دفاع کرد. سازمان عفو بین الملل تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را رویدادی شوم خواند. نشست 14 کشور صادرکننده گاز در مسکو در حال برگزاری است. آمریکا اطمینان خاطر داد که دولت عراق اعضای مجاهدین خلق را به کشوری که جان آنها در آن در خطر بیفتد تحویل نمی‌دهد. آزمایش موشک جدید روسیه بار دیگر موفقیت‌آمیز نبود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه حفاظت از اموال و دارایی‌های عراق را تمدید کرد. با مرگ رئیس جمهوری گینه پارلمان این کشور منحل شد و قانون اساسی آن به تعلیق درآمد. هند میگوید نامه یکی از مهاجمان حملات اخیر بمبئی را تحویل پاکستان داده است. خانم عظیما،
با تشکر از میرعلی حسینی. اما اکنون تا در جهان خبرها هستیم، خبرهای جهان ورزش را هم میشنویم با فریبرز غریب.
کانال دوم تلویزیون آلمان پیوستن اریش روت مولر مربی مدرس فیفا به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. تلتکس کانال تلویزیونی ZDF در گزیده خبرهای امروز خود آورده است به درخواست علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روت مولر 63 ساله از اول ژانویه سال 2009 میلادی 10 روز دیگر به عنوان مربی به کادر فنی تیم ایران اضافه خواهد شد. این مربی آلمانی 2 ماه پیش به عنوان مدرس فیفا در یک کلاس آموزشی در تهران حضور یافت و چند نوبت هم در تمرینات تیم ملی فوتبال ایران شرکت کرد. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران گفت هر کاری که در 8 سال گذشته برای حرفه‌ای شدن فوتبال صورت گرفته مثبت نبوده و فقط به روی کاغذ بوده است. محسن صفایی فرهانی روز سه‌شنبه در جلسه مدیران باشگاه‌ها با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران ضمن هشدار جدی به مدیران باشگاه‌ها افسود اگر 4 نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا یعنی پرسپولیس و استقلال تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم شرایط میزبانی مطابق با استانداردهای AFC را رعایت نکنند، قطعاً سهمیه باشگاه‌های این کشور در فصل بعد کمتر خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در فصل جاری لیگ قهرمانان این قاره برای کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ایران و عربستان هر کدام 4 سهمیه در نظر گرفته است. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اسامی داوران و کمک داوران حاضر در فهرست برترین‌های داوری این قاره را اعلام کرد. به گزارش سایت AFC، مسعود مرادی، محسن ترکی، سعید مظفری زاده، هدایت منبینی، یدالله جهانبازی و علیرضا فغانی 6 داور ایرانی هستند که در لیست برترین‌های آسیا قرار دارند. همچنین حسن کامرانی فر، رضا سخندان، حیدر شکور، داوود رفعتی، مرتضی کریمی، رسول فروغی، علیرضا کهوری و علیرضا یزدانی هم 8 کمک داور ایرانی هستند که در لیست بهترین های آسیا قرار دارند. و برزیل با فروختن 1166 بازیکن فوتبال در سال 2008 به کشورهای دیگر رکورد بیشترین صادرکننده بازیکن را در سال جاری میلادی به خود اختصاص داد. به گزارش فدراسیون فوتبال برزیل در رکورد امسال 539 بازیکن بیشتر از سال 2007 از برزیل به کشورهای دیگر انتقال یافتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی مانند هر سه‌شنبه اکنون وقت شنیدن برنامه هفتگی رادیو فرداست. برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فرد در کنار من در استودیوست. امیر سلام.
سلام به تو جان و سلام به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کرده و دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشته
و بعد از اون هم به چند تا از ایمیل ها و اسمس های شنوندگان رادیو فردا جواب میدیم
و مشکلاتی که کاربران وبسایت رادیو فردا با اونها روبرو هستند و امیر تلاش خواهد کرد که تا حدی این مشکلات رو حل بکنه و راه حل هایی رو ارائه بده.
و بعد از اون هم میریم سراغ بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا که موضوع اون سانسور در ایران است.
البته سه شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند. یک شنونده از دبی و دو شنونده از ایران. با ما در این 23:04 دقیقه بمونید و به برنامه ما گوش کنید، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما هستید که این برنامه رو به وجود آوردید.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، میگم بد نیست همینجا به صدای چند تا از این شنونده ها گوش کنیم که روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا صداشون رو ضبط کردن و نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن.
بشنو.
آقای احمدی نژاد، چرا شما در غزه یا فلسطین یک نفر یا دو نفر میمیرن شما 10 بار در تلویزیون ایران نشون میدین؟ چرا شما از فلسطین و غزه و نمیدونم حماس و اینجور کشورا اینقدر حمایت میکنین؟ مگر ما ایرانیان مشکل نداریم؟ مگر ما در ایران جوانای ما نمیمیرن؟ ما که در ایران هستیم، آیا شما میدونید ما گوشت را کلی چند میخوریم، نون را چند میخوریم؟ ای خدا، ای پروردگار، شما میدونین که ما در اصلا خدا شاهده از غذای اولی خودمون مونده ایم، پیش زن بچه ایمون شرمنده ایم. آیا احمدی نژاد، شما هیچ موقع گوشت را کلیه 9000 تومان 8000 تومان میخورید؟ شما صفر نونوایی وامیستین؟ شما مرغ میدونین کلیه چنده؟ با خدا قسم من امروز رفتم بازار، خدا پیغمبری نتونستم واسه زن بچه ایم اصلا خرید بکنم، یعنی اونقدر تورم بالایه.
حسین هستم از یزد. به نظر من سانسور الان هیچ فایده ای نداره. سانسور موقعی فایده داشت که مردم از حقایق های واقعی بیخبر بودن.
آقا اینجا ببین، گوش شیره 9000 تومنه. آقای احمدی نژاد اصلا فکر مردم نیست. پدر ما رو اینا دعوردن به خدا. میخوام ادعا که اینا همه مردم دارن خودکشی میکنن اصلا. من از احواز زنگ میزنم. آقا یه فکری به حال ما بکنین.
کجا تو مملکت ما میشه گفت آقای رهبری این کارا که میشه شاید ضرره؟ به نظر من میشه گفت فاضلش اعدامه. یه نفر یه وبلاگ نویس چجوری میتونه وبلاگ بنویسه؟ چه سال چهار سال بهش حکم زندان میدن؟
سلام، سلام. خواستم بگم که ما بیکاریم، والا با این دولت احمدی‌نژاد چی کار کنیم که برای ما شغل و بیکاری و معتادی اینا را از بین ببره؟
در رابطه با تلفن هایی که میشه در رابطه با آقای احمدی نژاد، حالا شخص هم هست ممکنه تعدادش از اقشار فقیر جامعه باشن، ولی به نظر من خیلی از اینا ممکنه عوامل سرمایه‌دارانی باشن که احساس بکنن احمدی نژاد سر در سینه اونا گذاشته، به خصوص کسانی که اموال نامشروع به دست آوردن و ثروت های بالا بردی به دست آوردن که احساس خطر میکنن با وجود دولت های احمدی نژاد. این مورد در نظر داشته باشید، یعنی اگر نظر خواهی بکنید نامشروع شاید تعداد که زده میشه چندین برابر بیشتر از مخالفت با دولت های احمدی نژاد باشه.
چرا وقتی این همه پیغام میذارم براتون انگار با مخابرات انگار زد و بند کردید؟ این همه هزینه صرف میشه، این همه با شما تماس میگیره، چرا در عرض هفته واقعا حداکثر 6 نفر رو گزارش عنوان میکنید و صدای فقط 6 نفر رو واقعا توی رادیو پخش میکنید؟ خدا وکیلی درست نیست.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. دوستان، یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل ها، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
همین امروز مسئولیت پاسخ به کاربران رو تو بر عهده داری و از وبسایت در حقیقت تو در رادیو هم کار من هستی، ولی امروز به جای بچه‌های وب در استودیو هستی و مشکلات کاربران رو تلاش میکنی که حل بکنی. یکی از ایمیل هایی که به دست همکاران ما در وبسایت رادیو فردا رسیده رو من برات میخونم تا تو پاسخی به این کاربر گرامی بدی. لطفاً RSS رادیو فردا رو به صورت متن کامل اخبار بفرستید تا ما در ایران با توجه به فیلترینگ دسترسیمون به خبرها کامل و راحت تر باشه. خب امیر، پاسخ تو چیه؟
فکر میکنم قبل از اینکه به درخواست این شنونده جواب بدیم یه توضیح بدیم در مورد اینکه اصلا RSS یا ریدر چی هستش. RSS ها یا ریدر ها یا اون چیزی که در فارسی میگن خبرخوان ها، یک سری نرم افزارهای رایگان هست که اینا رو به راحتی میتونن از اینترنت دانلود کنن و روی کامپیوتر خودشون نصب کنن این خبرخوان ها رو. وقتی شما این خبرخوان یا ریدر رو نصب میکنید در روی کامپیوتر خودتون، میتونید عضو بشید، یعنی خبرهایی رو که مایل هستید از وبسایت ما دریافت کنید. مثلا یک شنونده ممکنه دوست داشته باشه خبرهای ورزشی رو دریافت کنه، یکی دیگه دوست داره خبرهایی که مرتبط با ایران هست دریافت کنه. میتونید اینها رو عضو بشید و این خبرها به صورت اتوماتیک یا خودکار روی خبرخان شما قابل دریافت هستش. یک سری از وبسایت ها هم هستن که این خبرخان ها یا ریدر ها رو به هر حال به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدن که یکی از معروف ترین اونها گوگل ریدر هستش. وقتی به وبسایت رادیو فردا مراجعه میکنن، در سمت راست وبسایت ما
یه قسمت RSS،
دقیقاً یه قسمتی هستش نوشته RSS و روی اون RSS کلیک میکنن یک صفحه جدید باز میشه. در سمت چپ اون صفحه
قسمت ها مشخص شده، اخبار جهان، اخبار ایران که میتونن اونجا انتخاب بکنن، کلیک کنن،
انتخاب
بعدش
بکنن.
چیکار کنن؟
بعد صفحه‌ای که باز میشه یک آدرسی هم داره، اون آدرس رو در قسمت اشتراک گوگل ریدر خودشون کپی و پیست بکنن و
در نتیجه اینا اتوماتیک به دستشون میرسه. دقیقا. به صورت خودکار اینا خبرهایی که مورد علاقه شون هست، مثلا خبرهای ایران ورزشی یا خبرهای دیگه، دقیقا. به دستشون میرسه با آدرس فیلتر شکن تازه ما.
بله،
شما هم دوستان با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
00-4202-2112-4113
و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا
00-420-603-874-150
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در انتظار پیام های شما هست.
صدای شما صدای فرداست.
خب و میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که احیانا اطلاع دارید، سوالی رو مطرح کرده بودیم به این مضمون: آیا سانسور در قرن 21 پذیرفتنی است؟
سه شنونده در بحث آزاد برنامه امروز شرکت دارند: علی از دبی، محمد رضا از تهران و وحید از قم. این بحث آزاد رو میشنویم. در قرن 21 هستیم، آیا در قرن 21 سانسور پذیرفتنی است؟ اول شروع میکنیم با محمد رضا.
به نظر من در هیچ دوره‌ای سانسور نباید وجود داشته باشه، چه قرن 21 باشه چه قرن‌های بعد یا قبلش. اما اینکه به ماهیت خودش سانسور وجود داره، ما باید ریشیابی بکنیم که چرا و از کجا این به اصطلاح شکل گرفته. وقتی که در ایران ما با انقلاب مشروطه پا به دوران صنعتی شدن گذاشتیم و از تهجر و سنتگرایی که ریشه هایی توامن دارن میخواستیم رو به مکانیزم به اصطلاح صنعتی شدن و تجدد برداریم، یکی از مقوله هایی که وارد سرزمین ما و کشور ما شد مطبوعات و سینما بود. که ما ریشه های شکلگیری و اساسی سانسور رو در اون زمان مشاهده میکنیم که حتی روزنامه وقایع اتفاقیه که مؤسس اون مرحوم امیرکبیر بودن نیز دچار سانسور میشه و متاسفانه چندی دوام نمیاره. من به این صورت میخوام به این سوال جواب بدم که سانسور یعنی چی؟ یعنی تقطعه فکری نخبگان یک جامعه، یعنی جلوی فکر رو گرفتن و مسدود کردن فکر. وقتی که توی جامعه فکر نباشه و تولید فکر نشه، اون جامعه خود به خود به قهقرا راه پیدا میکنه، مثل جامعه‌ای که ما الان در درون اون داریم زندگی میکنیم. شما میبینید آمار خرافه پرستی، آمار مدعیان امامت، که حتی همین چند وقت پیش یکی از اونها در قم به دار آویخته شد، و این مسائل خرافه پرستی در نبود تولید اندیشه و تفکرات به وجود میان. جامعه ما جامعه‌ای هستش به شدت بسته و سنتی، محدود به این 30 سال بعد از انقلاب هم نمیشه، محدود به دوران پهلوی ها هم نمیشه، بلکه ما جامعه‌مون به اندازه 10,000 سال ما بلد بودیم و یاد گرفتیم که حرف نزنیم.
علی، صحبت های محمد رضا رو شنیدید، نظر شما چیه؟
در اصل برنامه سانسور جای دنیا پذیرفتنی نیست. بلخص در قرن 21 که همه سایل ارتباطی برقرار شده، هم از موارد کل بقولن چیزایی که ارتباط مردم با هم برقرار میکنه، در قرن 21 جایگاه سانسور از بین رفته دیگه، چیزی برای سانسور نباید باشه.
وحید، نظر شما چیه؟ سانسور پذیرفتنیه؟
من فکر میکنم که در این بحث ما اتفاق نظری که داریم اینه که سانسور، اولا که سانسور رو فقط حکومت میتونه داشته باشه، حکومت میتونه سانسور کنه، و فقط وقتی پیش میاد که حکومتی در حقیقت نظر مخالفی باشه و نظری باشه که در راستای دیدگاه حکومت نباشه، و همه جا ما این نظرات رو داریم، منتها در بعضی کشورها سانسور میشه و در بعضی کشورها سانسور نمیشه، که ما خب میبینیم در کره شمالی یا کوبا که دیگه آمارش مشخصه. ولی فکر میکنم بحث اصلی اینجا باشه که اصلا ایرادی برای این کار وجود داره یا نه، در کل اگر وجود داره تا چه حد وجود داره. من فکر میکنم که در قرن 21 ما انقدر کشور پیشرفته و متمدن، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ تمدن وجود داره، که ما بخوایم به عنوان یک کشور عقب مونده اونا رو برای خودمون الگو قرار بدیم. ببینید در هیچ کدوم از این کشورها ما شاهد سانسور نیستیم. بعد من تو قرن 21 واقعا یه جایی واسه سانسور وجود نداره. من نظرم تا اینجا اینه.
باز میکردیم به محمد رضا. محمد رضا، کمیته مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران این کمیته رو به وجود آورده و روز 13 آذر ماه اسمشو گذاشته روز مبارزه با سانسور. من میخواستم در ادامه بحثتون بفرمایید که سانسور به چه علتی این روزها شدت گرفته. آقای محمد رضا،
جواب اون کاملا مشخص هست. ببینید وقتی که حکومتی مشروعیت مردمی خودش رو از دست میده و با نخبگان و دگراندیشان بنای ناسازگاری رو میذاره، از اونجا سانسور شکل میگیره و حکومت احساس میکنه که باید نظرات مخالف رو، حتی مخالفین منتقد رو بخشکونه و از بین ببره. اساسا به نظر من سانسور نداشتن پایگاه مردمی حکومت در میان جامعه است.
من فکر میکنم که در قرن 21 که به اصطلاح با قرن اطلاعات و ارتباطات نامیده شده، هر روز این دستگاه‌ها و سیستم‌های ارتباطی و خبرگزاری‌ها بیشتر میشن. خب من فکر میکنم علت اصلی که سانسور هم بیشتر میشه همین باشه، چون واقعا این حکومت که حاضر نیست از مواضع خودش کوتاه بیاد که هیچ وقت، و فکر میکنم هر چقدر این خبرگزاری‌ها بیشتر باشن، خبر بیشتر باشه، فکر میکنم سانسور هم تو کشوری مثل کشور ما بیشتر میشه.
علی، شما صحبت‌های هم محمد رضا رو شنیدید و هم وحید رو، نظر شما چیه؟ چرا سانسور رو به افزایش گذاشته؟
بله، همونجور که دوستان عزیز فرمودن، حکومتی که از ملت باشه، حکومتی که ساخته شده از ملت باشه، سانسور درش نیست. ولی حکومت ما که سانسور داخل زیاده، برآمده از خود ملت نیست. به خاطر همین حکومت منفعت خودشون رو در خطر می‌بینن. به خاطر به مخاطر افتادن حکومت میان سانسور میکنن که خبرهای درست، اتفاقات صحیح به دست مردم نرسه. چیزایی که خودشون میخوان به مردم تجزیه کنن، به مردم بفهمونن، بگن که آقا ما اینجوریم، ما اونجوریم. به همین دلیله که سانسور زیاد شده. بعد یه نکته هم عرض کنم، آقای خامنه‌ای که میگه ما در کشورمون آزادی بیان داریم، بعد رادیوی بیگانه هرچی میخوان بگوین، خب این همه سانسور برای چی؟ از وقت شما آزادی بیان دارید، یکی که نمیتونه حرفشو بزنه، این همه سانسور برای چیه؟ شما که این حرفو میزنید، شما یا معنی آزادی بیان رو نمیدونید، یا واقعا خودتون خیلی معذرت میخوام، خودتون رو به نفهمی زدیم. شما که میگین آزادی بیان زیاده، برای چی هم سانسور زیاده؟
البته من میخواستم یک نکته رو اضافه کنم که به نظر من چیزی که نتیجهش فقط ضربه زدن به یک ملت باشه، من ایرادی تو سانسور این همچین چیزی نمیبینم.
دوست عزیز ببینید، آخه بستگی داره که مطلبی که گفته میشه که به یک ملت ضربه میزنه یعنی چی؟ این باید یک تعریفی بشه. ببینید، در روزنامه ایران اومدن یک کاریکاتوری رو کشیدن و بسیاری از هموطنان ما به اون اعتراض کردن. اون هموطنان که در خیابونها معترض بودن و به صراحت اعتراض کردن، دستگیر شدن به عنوان ضد انقلاب و مسائل دیگه امنیت ملی، پدرشون رو در آوردن، ولی اون روزنامه رفت یه تعهد داد و تمام شد ماجرا، ختم به خیر شد. چرا؟ چون در باند قدرت جا داشت اون روزنامه. راد رو بگیرید به این خاطر که ضربه میزنن به یه ملتی. نه عزیز من، ضربه رو مقامات و کسانی دارن به حیثیت یه مملکت میزنن که وقتی میره پای تریبون میگه انقدر بخشنامه بدید که بخشنامه دونتون پاره شه.
خیلی معذرت میخوام، من یه نکته عرض کنم خدمت دوتا میمانان عزیز.
علی در دبی شما میخواین صحبت کنین، بفهمید.
ضربه به کی میخوان بزنن؟ به قول شاعر میگه چیزی که عیان است چه حاجت بیان است. حرف راست ضربه زدنه، حرف صحیح ضربه زدنه، حرف قاطعانه ضربه زدن به کیه؟ ضربه زدن به اونی که خبر راست به من نگن. من داخل دبی هستم، میبینم وضعیت ایرانی اینجا به چه شکلیه، وضعیت خودم میبینم به چه شکلیه، بعد قضاوت میکنم. آقا برای چه حرف راست نمیزنن؟ به خاطر مخاطر افتادن حکومتشون. بعدم برای آقای احمدی‌نژاد میپرسم آقا اجور به لعنی طنزآمیز جواب میده که از زیر بار مسئولیتشون رو خالی کنه. ضربه زدن و این مسئولین به مردم میزنن، نه این خبرها. خبر چیزیه که باید به دست ملت برسه، تا خبر نباشه بیان نیست.
خب
این
صحبت
حرف من خودم بیان میکنم.
صحبته یه
ببین، من فکر میکنم توی این بحث نظر مخالفی وجود نداره. منم که عرض کردم ضربه زدن به ملت باید سانسور بشه، هیچ کدوم از سانسورهایی که وجود داره ضربه زدن به ملت نیست. من فقط خواستم بگم که اگر از هزار تا سانسور یکیش اینجوری باشه، اون یه دونه پذیرفتنیه.
وحید، منظورتون از ضربه زدن به ملت چیه؟ چه خبری میتونه باشه که به ملت ضربه بزنه؟ چه نوع خبری رو میتونه یک رسانه پخش بکنه که این به یک ملتی ضربه بزنه؟
من این خبرها رو خب ببینید، شما بحث اگه حرف توهین‌آمیزی به کسی یا ملتی زده باشه باید سانسور بشه، این که پذیرفتنیه. فکر نمی‌کنم بحثمون اینجا باشه. بحثمون اینجاست که من فکر میکنم اگه تو کشوری آزادی وجود داشته باشه، حزبایی به وجود میان که میتونن تنه اصلی قدرت رو تو مملکت به دست بگیرن و به وقتش هم البته کنار برن، و نه اینکه حالا مثل بعضی حکومت‌ها داشته باشیم. ولی میخوام بگم که اگه همچین حزبی، واقعا حزب منتخبی به وجود اومد و خواست کار اساسی انجام بده، من فکر میکنم حزبای دیگه اگه بخوان بهش ضربه بزنن تو اون مدت زمانی که اختیار داره برای حکومت و بخوان واقعا یه روحیه سردی رو بین مردم القا کنن، من فکر میکنم این سانسور کردنش اشکالی از طرف حزب حاکم نداشته باشه.
نظر وحید رو شنیدیم. محمد رضا، نظر شما چی؟ خبری هست که اصولا ضربه به یک ملت بزنه.
ببینید من اساسا با این طرز تفکر که خبری هست که ضربه به یک مملکت، یعنی ما میگیم مملکت منظورمون کیانه، نه نظام نه مسائل دیگه، منظور کیان هست، این گربه نشان و مرزهای مشخصش. اصولا من فکر میکنم که یک همچین مسئلهی وجود نداشته باشه، چون من خودم به عنوان یک خبرنگار در چند روزنامه داخل کشور فعالیت میکردم که سر همونم بازداشت شدیم. میتونم بهتون بگم که ما مثلا یک مسئله اختلاس 123 میلیاردی رو افشا کردیم. خب در اونجا وقتی که مواجه شدیم با بستن روزنامه و توبیخ سردبیر اون که آقای حشمت‌الله تبرزدی بودن در هفته‌نامه پیام دانشجو، با این مسئله مواجه شدیم که شما چرا این خبر رو درج کردید که این خبر به اصطلاح هم مخل به مبانی نظام بود هم به امنیت ملی. حالا سوال اینجا پیش میاد، مسئلتون آقا منی که دزدی رو افشا کردم و گفتم عناصری در داخل حکومت دست به این کار زدن مجرمم، یا اون کسانی که این دزدی رو انجام دادن و با استفاده از موقعیتاشون تونستن که این بهره برداری کلون رو بکنن؟ من ضربه به اسلام و کیان این مملکت زدم یا اونها؟ خب سوال کاملا از یک عقل منطقی و روشن واضحه. میگه آقا اون کسی که این دزدی ها رو با استفاده از سمت هایی که در درون حاکمیت داشته مجرمه و باید بهش رسیدگی بشه. در زمانی من در مزان اتهام یا مجرمیت قرار میگیرم که خبر کذب داده باشم، یعنی اسناد و مدارکی که داشته باشم مجعوله یا اصلا ندارم. در این صورت بله، بنده به عنوان یک خبرنگار و روزنامه به عنوان یک نهادی که اومده و خبری رو پخش کرده موظف به پاسخگوییه.
من یک سوال رو میخواستم مطرح کنم، چرا تو کشوری مثل کشور ما اگه سانسور میشه نه تنها اعضای رسانه ها بلکه کل ملت صداشون در میاد، حالا یا صداشون رو بتونن به جایی برد یا نتونن، ولی ما شاهد این هستیم که تو کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی سانسور خب خیلی کمتره، ولی اگر هم سانسوری باشه کسی به اون صورت صداش در حقیقت شاکی نمیشه، خیلی عصبانی نمیشه. من میخواستم واقعا ببینم، نظر من این هستش تو کشور ما در حقیقت یه جور دیگه ایه، یعنی میدونین اونجا حکومت در حقیقت یه زمان خاصی رو داره و تو اون زمان خاص خب یه سری آزادی های بهش میدن، ولی حکومتی که مثلا تو کشور ما وجود داره زمان خاصی نداره. الحمدلله بحث میکنن که این حکومت رو میخوان بدنش به امام زمان، حالا این امام زمان که میخواد بیاد، حالا اگه هزار سال دیگه هم خواست نیاد این حکومت باید پابرجا باشه تا وقتی که بیاد. در حال من فکر میکنم فرقش اینجا باشه، من فکر میکنم که هر حکومتی هم که بیاد ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم آزادی کامل رو برقرار کنه. هیچ وقت همچین حکومتی بقیه من تو تاریخ نیومده. ما فقط میتونیم کاری کنیم که قوانینی داشته باشیم که حکومت مقطعی باشه، یعنی یه حزب توی مقطعی حکومت کنه. مشکل مملکت ما اینه که حاکمان همیشگی هستن، من اگه همیشگی نبودن اینقدر این مشکل ها پیش نمیومد.
من به اصطلاح تایید فرمایشات دوستمون میخواستم این جمله رو بگم که ما باید در خلأ نبود احزاب و اپوزیسیون بتونیم که احزاب و نهادهای مختلف رو به وجود بیاریم و بتونیم از این طریق با حزبی کردن جامعه جلوی اجحاف یک حزب حاکم رو بر ملت ایران بگیریم، چون هر حزبی به تنهایی اگر که حاکم بشه تبدیل به یک دیکتاتور میشه.
با سپاس از هر سه شما، محمد رضا، وحید و علی، که در بحث آزار برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
و من امیر زمانیفر هم روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم. شاد و سربلند باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلم شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همراه با تعدادی از مدافعان حقوق بشر از سال 1379 در این کانون فعالیت داشتند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدیم از جان خاکزاد. یادآوری میکنم که این برنامه امشب ساعت نیم بامداد و فردا ساعت 1 بعد از ظهر تکرار میشود. نظرها و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید از طریق SMS، پیام‌های تلفنی، ایمیل و حتی وبسایت. اما اگر به سراغ وبسایت می‌روید، فیلتر شکن امروز را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز دشت ابری است. دشت ابری. هجی می‌کنم DASHTEABRI. دشت ابری. در اینجا به پایان این برنامه شامگاهی رسیدیم. پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم با ما بمانید و تا لحظات دیگر آخرین خبرهای ایران و جهان را از آرمان مصطفی بشنوید.